دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه همراه و همسفر مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این نیمروز تعطیل شنبه، اولین روز هفته، محمد زرقامی هستم. در این روز در کنار شما خواهیم شنید و مروری خواهیم کرد اخبار رو. خواهیم شنید ارتش ترکیه و گروه نیروهای دموکراتیک سوریه یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. همچنین خواهید شنید رئیس جمهوری فرانسه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را محکوم کرد و در امتداد همین مجله نیمروزی و در خبرها خواهید شنید و پی خواهید گرفت که دبیر کل حزب الله لبنان میگوید خواستار استعفای سعد حریری نیست. همراه شما هستیم با مجله نیمروزی، اما پیش از اینکه این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم اجازه بدید که بریم سراغ کامبیز غفوری که مسئولیت خبرها امروز و در این لحظه با اوست. خبرها رو از کامبیز میشنویم، برمیگردیم و ورق میزنیم این مجله نیمروزی رو.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. روز شنبه ارتش ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثریت آنها را شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق تشکیل می‌دهد، یکدیگر را به نقض آتش‌بسی متهم کردند که عملاً از بامداد جمعه آغاز شده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند ترکیه از رسیدن کمک‌های پزشکی به شهر مرزی رأس‌العین یا سرکانی جلوگیری می‌کند و گلوله باران پراکنده این شهر ادامه دارد. ترکیه نیز روز شنبه نیروهای کرد سوری را به نقض آتش‌بس متهم کرد. وزارت دفاع ترکیه میگوید حملاتی از سوی رأس‌العین و چند شهر دیگر سوریه به مواضع ارتش ترکیه انجام شده است. بر اساس توافق میان آمریکا و ترکیه قرار شده تا شبه نظامیان کرد از نوار مرزی دور شوند و در عوض نیروهای ارتش ترکیه حمله خود به شمال سوریه را متوقف کنند. این آتش‌بس فعلا برای 5 روز در نظر گرفته شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از حملات ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه این عملیات را اشتباه بزرگ غربی ها دانست.
شنیدم یک قدرت عضو ناتو تصمیم گرفت به آنهایی که شرکای ائتلاف بین المللی در جنگ علیه داعش بودند حمله کند. هرچند به مبارزه با تروریسم توسط ترکیه احترام می‌گذارم و می‌پذیرم، اما آنهایی که علیه داعش جنگیدند عضو پیکاکا نبودند. به نظرم آنچه در چند روز گذشته رخ داده یک اشتباه بزرگ غرب و ناتو در منطقه است.
امانوئل مکرون اعلام کرد به زودی با رئیس جمهوری ترکیه در اجلاسی در لندن درباره آنچه عملیات جنون آمیز ترکیه خواند مذاکره خواهد کرد. این اجلاس با شرکت بریتانیا، فرانسه، آلمان و ترکیه برگزار خواهد شد. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا و دبیرکل ناتو شامگاه جمعه در یک نشست خبری در مرکز ناتو در بروکسل به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. مایک پومپئو با اشاره به اینکه دونالد ترامپ پیشتر به رجب طیب اردوغان گفته بود با هجوم نظامی ترکیه به شمال سوریه مخالف است، افزود:
امیدواریم در ساعات پیش رو هم ترکیه و هم نیروهای یپگه در منطقه به تعهدات خود مبنی بر رعایت مفاد 1-13 مندرج در توافق آتش‌بس پایبند باشند.
مایک پومپئو در مورد افزایش موج مهاجرین به سمت اروپا گفت این وظیفه اروپاست که به طور جدی راهی برای پاسخ به چالش مهاجرت بیابد. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز شنبه گفت که خواستار استعفای دولت این کشور نیست. در پی تظاهرات اعتراضی اخیر، سعد حریری نخست وزیر لبنان به گروه‌های رقیب در دولت ائتلافیش 3 روز فرصت داد تا راه را برای اجرای برنامه اصلاحی هموار کنند. او تهدید کرد که در غیر این صورت استعفا خواهد کرد.
امروز یا همه برای تصمیم نهایی در اصلاحات و توقف فساد با من همراه می شوند یا استعفا می دهم.
حسن نصرالله با انتقاد از این تصمیم سعد حریری آن را شانه خالی کردن از مسئولیت پذیری دانست. او گفت که اگر دولت استعفا دهد، تشکیل دولت جدید ممکن است تا 2 سال زمان ببرد. حسن نصرالله همچنین مدعی شد که حزب الله لبنان در برنامه ریزی برای تظاهرات اخیر کوچکترین نقشی نداشته است. تظاهرات در واکنش به قوانین جدید مالیاتی از روز پنجشنبه آغاز شد. روز جمعه در چند شهر لبنان معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. محمد.
سپاسگزارم از کامبیز غفوری که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما در ادامه این مجله نیمروزی چه خواهید شنید؟ ناآرامی هایی که لبنان را فرا گرفته است، با حضور معترضانی از جنسی دیگر در شبکه‌های اجتماعی، معترضان لبنانی خواستار سقوط نظام حاکم شدند، عاطفه رنگریز کوشنده کارگری در نامه‌ای به وضعیت حبس خود اعتراض کرده است. اما برای شما خواهیم گفت از برگزیت، جلسه مجلس بریتانیا برای بحث درباره توافق جدید بوریس جانسون با اتحادیه اروپا. از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نخواهیم شد اگر که ما رو ترک نکنید در این شنبه تعطیل. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم، در کنار سایر همکارانم که این مجله رو تقدیم شما میکنیم. حتما مطلع هستید یا در خبرها هم شنیدید که در دومین روز از اعتراضات در لبنان 10,000 نفر شهرهای مختلف این کشور حضور پیدا کردند، به وضعیت مالیات تازه اعتراض کردند. در اینجا میخواییم بریم سراغ ایلیا جزائری همکارم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که ایلیا تا این لحظه رخ داده در ارتباط با وضعیتی که حاکم شده در لبنان در پی طرح مسئله ریاضت اقتصادی.
بله محمد، خبرها میگه که در بعضی منطقه بیروت و شهرهای دیگه معترضان بعضیشون دارن کم کم تجمع میکنن در میدانهای اعتراضی و احتمال تظاهرات مجدد وجود داره. در سور هم وضعیت مشابه است. البته از سور خبر رسیده که هواداران جنبش عمل حمله کردن به بعضی از معترضان و با اونها درگیر شدن. اما خب این اتفاقات بعد از یک شب پرآشوبی داره روی میده. روز گذشته تظاهرات بزرگی محمد همینطور که گفتی در مناطق مختلف لبنان برگزار شد، اما در ساعت‌های شب این تظاهرات به خشونت کشیده شد. بعضی از کسانی که در تظاهرات شرکت داشتند حمله کردند به بعضی از مغازه‌ها، از جمله یک سوپرمارکت بسیار معروف هست در لبنان که برای شکلات هست، صاحبش محمد اشقر وزیر ارتباطات هست که تقریبا به غارت رفت. این وضعیت یک دو دستگی به وجود آورد میان معترضان.
ایلیا اجازه بده یک بخشی از تظاهراتی که حاکم بوده بر خیابان‌های لبنان رو با هم بشنویم که معترضان شعارهایی رو سر دادن. ادامه میدیم با تو. اول برای ما میخوای بگو که معترضان چه شعاری رو داشتن تکرار میکردن؟
بله محمد، این شعار معروف از شب یورید اسقاط نظام هست. برای سرنگونی نظام حاکم دارن شعار میدن، شعاری هست که طی روزهای اخیر تکرار شده. اما در خشونت‌های شب اخیر بنابر اعلام صلیب سرخ لبنان دست کم 160 نفر زخمی شدن که 52 تاشون از نیروهای پلیس بودن. به علاوه این 70 نفر بنابر اعلام نیروهای امنیتی دستگیر شدن. محمد، یک تصویر منتشر شد در لبنان که تعدادی از معترضان در حالی که دستهاشون رو از پشت بستن نیروهای امنیتی روی زمین خوابوندن، که البته این بحث و جدل بزرگی در لبنان به وجود آورده و اعتراض به این گونه رفتارها رو.
یک نگاهی هم بکنیم به موازی که مقامهای رسمی لبنان ارائه دادن. از جمله سعد حریری در این خصوص صحبت کرده و فرصت و مهلتی داده، خیلی کوتاه، و گفته وقت زیادی هم نداریم.
بله، 72 ساعت فرصتی بود که سعد حریری روز گذشته داد به کسانی که اونها رو شرکا در دولت توصیف کرد و گفت اینها یا باید با اصلاحاتی که قبلا پیشنهادش داده شده و تصویب شده همراهی کنن یا پیشنهاد جدیدی بدن. انتظار میره سعد حریری از امروز جلسات جدید شروع کنه با طرفهای مختلف، با طیفهای سیاسی مختلف و با کسانی که در دولت حضور دارن. همونطور که گفتی حسن نصرالله هم اعلام مخالفت کرد با استعفای دولت، اما سمیر جعجع از رهبران مسیحی لبنان خواستار استعفای دولت شد و تشکیل یک دولت جدید و برگزاری انتخابات زودهنگام.
ایلیا، یک نکته رو هم که در شبکه‌های اجتماعی دیدیم بد نیست بهش اشاره بکنیم، و این هم حضور متفاوتی از معترضان و تصاویری که منتشر شده یک بُعد دیگه‌ای رو داره نشون میده از اعتراضاتی که در لبنان در جریان. با توجه به اینکه اشاره هم بکنیم در خبر هم داشتیم که حسن نصرالله گفته که حزب الله در برنامه‌ریزی اعتراضات لبنان نقشی نداشته.
بله محمد، چیزی که داره اعتراضات کنونی این هست که هیچ پرچمی از احزاب سیاسی در اعتراض ها نبود، فقط پرچم لبنان بود و به طور مشخص بود که معترضان از طوایف مختلف بودند و دست نداشتن احزاب سیاسی هم کاملا مشهود بود در این اعتراض ها. اما این نگرانی وجود داره که احزاب سیاسی از راه طرفداران خود سعی کنن یا سوار این اعتراض ها بشن برای اینکه تصفیه حساب بکنن با طرف های مختلف، یا تلاش کنن این تظاهرات رو متوقف کنن، همینطور که بعضی اتهام ها الان مطرح هست در بعضی از مناطق.
این سلفی هایی هم که افراد گرفته بودند میخوای بهش اشاره بکنی؟ چون به نظرم شاید جالب باشه برای مخاطبای جوان ما.
محمد، این وضعیتی هست که شاید مرتبط با خود لبنان و ویژگی های اجتماعیش باشه. مثلا گاهی جنگ میشه، بعد در کنار خرابی ها سلفی میگن، یا تظاهرات میشه در کنار تظاهرات رقص و پایکوبی برگزار میشه. این ویژگی رو ما در تظاهرات مختلف لبنان، حتی در تظاهرات 3 سال پیش دیدیم.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، همکارم در استودیو حضور داشت. نگاهی داشتیم به دومین روز اعتراضات در لبنان که همچنان ادامه داره. مقام‌های لبنانی در این خصوص صحبت کردن. همچنان با این موضوع شما رو همراهی می‌کنیم. در کنار ما در این لحظه از طریق خط تلفن علی صدرزاده حضور داره، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه از آلمان. آقای صدرزاده بهتون سلام می‌کنم. اون چیزی که ما دیدیم این بود که آقای حریری یک فرصتی رو داد، اما به طور مشخص اشاره نکرد که منظورش به چه کسانی است که میگه در برابر اصلاحات او صف آرایی کردند و وضعیت امروز رو تلویحا متوجه اون گروه کرد.
من هم به شما سلام می‌کنم. خیلی از ناظرین معتقدند که آقای سعد حریری در حقیقت من غیر مستقیم حزب الله رو منظورش بوده، چون در حقیقت برای به اصطلاح بهتر کردن وضع اقتصادی لبنان، چون باید بدونیم که لبنان به اصطلاح بدهکارترین دولت هست در جهان، یعنی به نسبت حساب بکنیم 6 میلیون جمعیت بیشتر نداره ولی 86 میلیارد دلار بدهکاره. از این 6 میلیون نفری که جمعیتش هستن 1/4 بیکاره و بنابراین ضمناً کل نظام لبنان، نظام سیاسی لبنان بلوکه شده، بسته شده مثل به یک تنگنا. و این گروه های متفاوتی که با زحمت تونستن پس از 9 سال نبودن انتخابات، پس از چندین ماه دعوا بر سر تشکیل دولت، حال دولت رو تشکیل بدن، اینها هم در درون دولت همه همدیگر رو بلوکه میکنن. به همین علت بعضی هم میگن سخنرانی آقای سعد حریری که گفته 72 ساعت به اصطلاح قول میدم، قسمت اعظمش یا بخش بیشترش متوجه حزب الله بوده که ظاهرا مخالف برنامه های رفرم آقای سعد حریری بوده که میخواسته یه اقدامات جدید ریاضت اقتصادی به کار ببره که از این وضع بیاد بیرون، از جمله این مالیاتی رو که روی سر واتساپ گذاشته بوده.
این واکنشی که الان ما از حسن نصرالله دیدیم رو شما چگونه تحلیل میکنید در برابر آن چیزی که به هر حال به ظاهر آقای حریری میخواد یک خط حایلی بگذاره بین خودش و احزاب و میگه که 72 ساعت فرصت دادم که به ما مردم در خیابان و شرکای بین المللی راه حل قانع کننده ای ارائه بدن؟
آقای حسن نصرالله در این سخنرانی عملا دو تا حرف مهم زده. یکی این که ما، یعنی حزب اللهی که به عنوان بسیاری که از شرکای این دولت حضور داره با چند وزیر، ما مسئول این شرایط نیستیم. البته قبلش اعلام کرده که ما تفاهم داریم، ما میدونیم بیکاری جوانان، خط فقر، نبودن رشد اقتصادی و فلان، همه اینا رو اعتراف کرده. بعد گفته ما مسئولش نیستیم، مسئولش کسان دیگری هستند که سالها بر این مملکت حکومت کردند، یعنی قبل از اینکه ما وارد دولت بشیم. و در این حال اعلام کرده که به اصطلاح نیروهای بیگانه میخوان از این سو استفاده بکنن. عین این موضع رو هم در بعضی از بعضی از به سایت های ایرانی و روزنامه های ایرانی میبینید که لبنان امروز را با عراق دو هفته پیش مقایسه میکنن، میگن نارضایتی ها به حق، ولی عده‌ای دارن برای نارضایتی ها سوار میشن تا نفوذ ایران رو کم بکنن. واقعیت این است که مردمی هم که در بیروت و در الان در شهرهای دیگر در خیابان هستن میخوان که به اصطلاح نفوذ نه تنها حزب الله بلکه بقیه به اصطلاح گروه ها و فرقه هایی که همدیگر رو بلوکه کردن و نمیذاره کشور جلو بره علیه همه اونا هست. و همین علت این شعاری که آقای جزایری گفتن که از شعب یرید و اسقاط نظام که خواهان سرنگونی هست واقعیت داره، یعنی علیه این گروه های متفاوتی است که این دولت رو به زحمت تونستن درست کنن ولی به پیش نمیتونن ببرن. مثلا چندی قبل یک آتش سوزی بسیار بزرگی در جنگل های لبنان صورت گرفت و مردم روزها شاهد این آتش سوزی بودن و از ناتوانی دولت برای خاموش کردن این آتش خیلی ناراحت بودن.
آقای سعدزاده، آیا راه برون رفتی وجود داره برای
این نحوه همکاری که با هم میکنه مشکلاتشو نمیتونه حل بکنه؟ از طرفی مشکلات مرزی،
آقای سعدزاده اگر خیلی کوتاه بگید چون فرصتمون کمه،
مشکل کرده،
اگر خیلی کوتاه بگید چون فرصتمون کمه، راه برون رفتی به نظر شما میرسه پیش روی دولت حاکم بر لبنان با توجه به اینکه فرصت به گفته آقای حریری خیلی کوتاهه؟
نمیبینم من این راه. بعضی ها میگن اصلا استعفای کل این دولت و روی آمدن یک دولت تکنوکرات، ولی واقعیت این است که این گروه ها و خانواده هایی که تا به حال بعد از استقلال در لبنان حاکم بودن بر این کشور به این سادگی قدرت ترک نمی کنن. من فکر کنم مدت زیادی ناظر ادامه این بحران باشیم.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت و اوضاع در لبنان در پی اعتراضاتی که صورت گرفته به طرح مسئله ریاضت اقتصادی. همچنان شنونده مجله نیمروزی هستید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
برویم به ورامین در بخش در جنوب شرقی تهران، جایی که عاطفه رنگریز کوشنده کارگری در نامه‌ای به وضعیت حبس خودش اعتراض کرده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور در این باره.
عاطفه رنگریز که بنابر گزارش‌ها از روز چهارشنبه در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده، در نامه خود با عنوان از درس‌های دانشکده جنگ زندگی و به کارگیری این گفته معروف که هر آنچه مرا نکشد قویترم می‌سازد نوشته است:
گویی عدالتی در کار نیست و پرسش اینکه چگونه دستان من در این بند بی عدالتی می‌تواند خودش را آزاد کند کماکان پابرجاست. این بندها دستان مرا به دستان بسیاری گره می‌زند، دستان خشکیده زندانیانی که قربانی چرخ‌دنده‌های بی‌رحم انواع تبعیض‌ها و بی عدالتی‌های اجتماعی شدند. از این رو بدن خود را سلاحی می کنم در برابر این همه بی‌عدالتی که بر ما گذشت و می گذرد و اعتصاب غذای خود را در اعتراض به عدم پذیرش غیرقانونی وثیقه‌ای که تاکنون 5 بار با در بسته و دیوارها روبرو شد و همچنین صدور احکام ناعادلانه و نگهداری غیرقانونی در زندان قرچک اعلام می کنم.
نامه عاطفه رنگریز که در سایت‌های خبری ایرانی منتشر شده است، شعار یا مرگ یا آزادی و تاریخ 24 مهر را پای خود دارد. این کوشنده کارگری که از جمله بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز بین المللی کارگر در ایران به شمار می رود، در نامه خود نوشته است که به دنبال بازداشتش با وجود بازجویی های مستمر چندین بار انتقال از زندان قرچک به اوین، پرونده سازی و افزایش قرار وثیقه وی از 30 میلیون به 50 و بعد 70 و سرانجام 2 میلیارد تومان، از آزادیش جلوگیری و در نهایت حکم 11 سال و نیم زندان به وکیلش ابلاغ شد. عاطفه رنگریز که اینک بیش از 5 ماه در حبس بوده، در نامه‌اش نوشته بارها به روند پرونده‌اش که آن را غیرقانونی خوانده اعتراض کرده است.
سفری کردیم به جنوب شرق تهران، ورامین، جایی که عاطفه رنگریز کوشنده کارگری در زندان قرچک ورامین اونجا دوران حبس خودش رو سپری میکنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
امروز شنبه با وجود تعطیلی پارلمان بریتانیا یک جلسه ای رو تشکیل داده تا درباره برگزیت تصمیم بگیره و میشه گفت اون ورژن آخری که آقای جانسون ارائه کرده قرار امروز به محک رأی‌گیری گذاشته بشه. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با شهران تبری، این رو هم در نظر داشته باشید. در مقابل مجلس بریتانیا گروهی از موافقان و مخالفان برگزیت تجمع کردند. خانم تبری درباره رأی‌گیری امروز و اینکه شانس آقای جانسون چقدر هست که بتونه آرا رو به خودش جلب کنه با ما این گونه گفت.
احتمال اینکه آقای جانسون به این قرارداد برای این قرارداد رأی بگیره خیلی خیلی 50-50 است در واقع، برای اینکه اگر حزب DUP حزب وحدت خواه ایرلند شمالی مخالف نبود باهاش به احتمال خیلی زیاد میتونست برنده بشه، ولی اون حزب گفته نه به هیچ وجه ما حاضر نیستیم از شما حمایت کنیم. برابر این خیلی باید از رأی کسایی که تو حزب کارگر هستن استفاده بکنه. کسانی که در حزب نمایندگان حزب کارگری که حوزه های انتخاباتیشون به بیرون آمدن به برگزیت رأی دادن، اونها حاضرن که به این قرارداد رأی مثبت بدن، خیلی هاشون، برای اینکه اگر ندن دست حوزه خودشون دوباره انتخاب نخواهند شد. در حال حاضر بوریس جانسون داره دائم سعی میکنه بگه اگه از این قرارداد حمایت نکنین ما بدون قرارداد میاییم بیرون، در حالی که این حرف درست نیست. مجلس یک قانونی گذرونده به اسم هیلری بن یکی از نمایندهای حزب کارگر هستش که اون تر کرده این لایحه رو و از مجلس رد شده. اون قانونا نمیتونه بدون قرارداد بیاد بیرون، ولی مسئله میتونه دشوار بشه. ولی تا آخر سال 2020 یعنی تا 14 ماه دیگه باید با اتحادیه اروپا مذاکره بکنه بر سر یک قرارداد تجاری، برای اینکه نمیتونه بریتانیا که با اروپا قرارداد تجاری نداشته باشه، تقریبا نصف معاملاتش با اروپا است، تمام اقتصادش میخوابه اگر که این قرارداد رو نداشته باشه.
اما با توجه به نگاه خاصی که آقای جانسون داره به اتحادیه اروپا و منتقد این اتحادیه هست، تا چه اندازه امکان این همکاری بین اتحادیه اروپا و بریتانیا وجود داره در شرایطی که آقای جانسون سکان هدایت بریتانیا رو به عهده داشته باشه؟
مسئله اینه که مخالفت آقای جانسون فقط مخالفت تاکتیکیه. فراموش نکنید که آقای جانسون قبل از اینکه اصلا در رفراندوم برگزیت بشه دو تا مقاله نوشته بود، یکی اینکه بمونه در اتحادیه اروپا، یکی بره. آقای جانسون سیاستش، استراتژیش برای بیرون آمدن از اتحادیه اروپا برای برنده شدنه، برای اینکه میخواد به عنوان یک نخست وزیر بمونه سر جاش. اگر بتونه الان تا 31 آخر این ماه از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، بعد یک انتخابات میشه، در اون انتخابات برنده میشه، بعد ممکنه وقتی که اکثریت داشته باشه بیشتر نظر اعضای حزب خودش رو در نظر بگیره، مجبور نباشه از احزاب دیگه کسایی رو به طرف خودش بکشونه.
ولی به هر حال آیا جزئیاتی وجود داره خانم تبری از توافق جدیدی که آقای جانسون داره انجام میده؟ چون برخی از افراد میگن که این توافق، منتقدان آقای جانسون میگن توافق خیلی بدتر از توافقی است که پیشتر خانم می این توافق رو به پارلمان، به مجلس ارائه کرده بوده.
خب مسئله این استش که نظرها از وسط دو جوره. اونایی که به اصطلاح خواهان موندن در اتحادیه اروپا هستن قرارداد خانم می رو بهتر میدونستن. اشتباه کرده حزب کارگر که قرارداد خانم می رو به نظر من قبول نکرده، برای اینکه قرارداد خانم می بریتانیا رو در اتحاد گمرکی نگه میداشت، مرز بین در دریای ایرلند نمی بود و خیلی از مسائل کارگرها، محیط زیست و غیره حل میشد. البته اینها رو در قرارداد آقای جانسون هم گنجونده. ولی بذارید یک نکته رو بگم در مورد قرارداد آقای جانسون. آقای جانسون و افرادی که در داخل حزب ضد اروپا هستن، اونا میخوان که تجارت بکنن بدون اینکه قوانین و مقررات دست و پاگیر در این تجارت براشون وجود داشته باشه. اونا میخوان تجارت آزاد بی قید و شرط بکنن، ولی خب اصلا یک دلیل انحرافشون با اروپا اینه که اروپا یک عالم مقررات میذاره که نمیتونن خیلی کارا رو بکنن، مقرراتی که برای بهداشت، مقرراتی که برای محیط زیست، برای برابری زن و مرد، برای خیلی مقرراتی رو میذارن، برای مسائل سلامتی اینها رو، اینهایی که مخالف اتحادیه اروپا هستن نمیخوان داشته باشن، میخوان هر جوری که دلشون میخواد قرارداد بکنن.
خانم اشتوری اجازه بدید به یک نکته هم در این پایان خیلی کوتاه اشاره بکنیم که تا چه اندازه مسئله وضعیت ایرلند شمالی میتونه توی رای گیری امروز مجلس تاثیرگذار باشه؟
ایرلند شمالی اکثریتشون، اکثریت ایرلند شمالی از این قرارداد خوشحال هستند، برای اینکه در واقع ایرلند شمالی میمونه توی اتحادیه اروپا و از نظر اقتصادی وضعش بهتر میشه. خصوصاً به اینکه خیلی از بنگاه‌های تجاری، شرکت‌های تجاری ممکنه دفترشون رو منتقل کنن به ایرلند شمالی که این برای اقتصاد ایرلند شمالی عالیه. و ولی فقط یک حزب وحدت خواه ایرلند شمالی هست، همونی که قرار بود متحد آقای جانسون باشه که الان ازش حمایت نمی کنه، اون با این مخالفه، چون اون میگه که ما میخواییم هرچی برای بریتانیا هست برای ایرلند شمالی هم باشه. و اینکه ایرلند شمالی و بریتانیا دو شرط متفاوت دارن برای اونا خوشایند نیست، ولی اونا یک اقلیتن در ایرلند شمالی.
شهران طبری بود. من اشاره بکنم که فراموش کردم ذکر بکنم شهران طبری روزنامه‌نگار در لندن با ما گفتگو می‌کرد در خصوص برگزیت و جلسه‌ای که مجلس بریتانیا امروز داره درباره تصمیم‌گیری درباره آخرین ورژن برگزیت که آقای جانسون ارائه داده به مجلس و توافق کرده و اتحادیه. اما بنیامین صدر اینجاست و شبکه‌های اجتماعی این روزها نام مؤسس وبسایت آمد نیوز بیش از هر زمان دیگری در رسانه‌ها شنیده میشه، اخبار متعددی دربارش هست و نظرات متفاوت و متناقضی دربارش بیان میشه، از جمله اینکه چرا وقتی روح الله زم دستگیر میشه چهره های دیگه ای نظیر آقای خاوری یا دیگرانی که ازشون نام برده شده در رسانه‌ها، اونها رو جمهوری اسلامی نمیتونه دستگیر کنه و به کشور بازگردونه. بنیامین میخواد نگاهی کنه به این موضوع.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این ماجرا خب در چند روز گذشته پر سر و صدا بوده. خب خیلی ها در مواجهه با این سوال میگن اساسا روح الله زم خودش در واقع، حالا اینطوری که در خبرها عنوان شده، مقصر بوده که اعتماد کرده و به کشور همسایه ایران که حالا خیلی هم درش توانایی در واقع مقابله با جمهوری اسلامی وجود نداره رفته که اونجا در دام افتاده و بازداشت شده. در واقع میگن خب متهمان دیگه یا چهره های سرشناس دیگه چون این کار رو نکردن قاعدتا جمهوری اسلامی هم دستش به اونها نرسیده که اونها رو بازداشت بکنه.
چهره های شاخص شبکه اجتماعی کیا بودن که واکنش نشون دادن یا مسئله ای رو در این خصوص مطرح کردن؟
مثلا مصطفی تاجزاده نوشته که در واقع گفته که این تناقض بزرگه که وقتی ریگی یا عبدالملک ریگی یا روح الله زم رو میتونن حالا دستگاه های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی مثل سپاه یا وزارت اطلاعات شناسایی دستگیر کنن، مثلا عاملان اسیدپاشی اصفهان یا خاوری که متهم هست به فساد مالی یا اموال بابک زنجانی که در خارج کشور هست رو نمیتونن و توانایی ندارن برگردونن. خیلی ها در واقع اینجوری توجیه کردن، علاوه بر اون که خب زم خودش به پای خودش نزدیک مرزهای ایران شده و اونجا به دام افتاده، جدای از اون نوشتن که این در واقع این چیزی که آقای تاجزاده گفته اصلا تناقض نیست، چون مسئله زم یا عبدالملک ریگی از نگاه جمهوری اسلامی امنیتیه، ولی مثلا موضوع خاوری یا بابک زنجانی اقتصادیه. و مثلا عباس شرفی نوشته که وقتی که موضوع اقتصادی میشه در واقع دزدان با هم نمکگیرن و دلیلی نداره که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بخوان بابک زنجانی، اموال بابک زنجانی یا خاوری رو بازداشت بکنن. عباس شرفی این رو در پاسخ به مصطفی تاجزاده در توییتر نوشته. بهرات هم نوشته خاوری رو برای چی بگیرن که بیاد همکاراش رو تو ایران لو بده، اونا راضی هستن امثال خاوری حتی یه مصاحبه هم نکنن تا آبروی نداشتشون بیشتر نره. زم هم یک چهره مخالف جمهوری اسلامی بود به تعبیر این کاربر و مبارز بود، فقط معلوم نیست که تحت چه سناریویی فریب خورده و بازداشت شده.
فرصت خیلی کمه.
بله. کاربر دیگری به نام والا حضرت بچانس هم نوشته چو دانی و پرسی سوالت خطا، سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی فقط و فقط بر حسب دستور و بر اساس منفعت حکومت کار میکنه.
گفتی والا حضرت بدشانس، به هر حال ما هم شانسمون زیاد نیست که بتونیم زمان رو حفظ کنیم. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید در این مجله نیمروزی. همراه شما محمد زرقامی بودم، دبیر این مجله هانا کاویانی و کارگردان فنی علی شیبانی. روز خوش.